بفهم وقت
آقا خیلی ممنون. من یه سوالی داشته باشه آقا. حالا من جلسه را قایه بودم. این سوال میتونه در کلی باشه و آقا هم پاسخ داشته داده باشی. ببین بحث یقظه آقا فرمودی حالت بیداری به خود آمدن و بحث از این دست. حالا من به عنوان فرد به این نتیجه میرسم که به یقظه رسیدم. شما یه میان گفتید برای این که کسی به یقظه رسیده اینه که جهاد میکنه. یه حدیث خوندید از امام که این فرد جهاد میکنه در توتاب به تعبیر شما. سوال من از کجا معلوم به حاجه آمد در توهم نباشم. حالا شما فرض خیلی از آدم ها هستن مثل دارشی ها مثل آدم های افراطی مدعی هستن که واقعا یقظه واقعی بر اونا حاصل شده و بقیه در خاموشی و در غفلت هستن. خیلی از ما در توتاب هستن. یا من تو ارتباطات خودم به عنوان حس در من ایجاد میشه که به فرد مدعی است که واقعا خیلی بیدار شده و خیلی حسای خوبی داره ولی تو رفتار عمل کرده شاید اون در واقع موازینی که باید وجود داشته باشه نیست. میخوام بگم اگه یه معیار ما بخوایم ببینیم برای اینکه یک معیار چند معیار برای اینکه کسی این یقظه رو داره و در مسیر درسته به اون معنی که شما در روایات بیان کردید اونا چی
هستش؟ خیلی ممنون. شکر میکنیم. بله. فرمین فرماشات. فرمین فرماشه هست سوابی. در خصوص پاسخ فرمید. بله.
استفاده نیست
من. استفاده میکنیم. بله. فرمید. فرمید. استفاده میکنیم. بله.
سلام. سلام. با کسب اجازه از استاد محترم چون ام فرمودید در خصوص فرمایش شما مرادی من یک جمله توضیح بدم و چون هم فهمید که اگر تتمه هم هست یک کوچولو بگم که یک استاد روشن ضمیری فهمید که این حرفا رو خانوما بیشتر متوجه میشن به خاطر اینکه اون تمرکزی که فهمیدید خانوما از این جهت بیشتر متوجه میشن که وقتی میخوان که یک قضای خوب جا بیفته تمام سرش و سر ظرف رو محکم می‌بندن. هیچ روزنه‌ای باز نیست. در اینکه این آبگوشت خوب جا بیفته، هیچ انرژی نباید بیرون بره. برای اینکه تمام اون انرژی‌های انسان به خودش معطوف بشه. و سر این که نماز شب می‌فرماید که من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعث ربک مقاما محمودا تو رو عروج میده. گفته شده به خاطر اینکه هم تاریک است هم شب است هم انسان از اطرافش غافله و اون انرژی ها میتونه به خودش معطوف بشه، یعنی انرژی های خودش صرف اطراف نشه. این برداشت میشه جا
خیلی عالیه. بله
در خصوص این که چرا ادهی دایش میشند فهم بنده این حالا جا استاد تکمیل خواهند فرمود که اون سیرورتی که شما فرمودی همه انسان ها به سمت خدا میرند قطعا کما اینکه تمام آبها به سمت دریا میرند چون از دریا اومدن دیگه، منشأش دریاست. هر قطره ای استعداد داره به دریا بره. شاعر هم میگه جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. آنچه از دریا به دریا می رود از همانجا کامد آنجا می رود. یعنی هر قطره آب می تونه بره اقیانوس، ولی در عمل می بینیم خیلی از این قطرات آب میرن کجا؟ باطلا، کویر، شورزار، می گندن، نمک میشن، تبخیر میشن، هرگز به دریا نمی رسن. تنها قطرات آبی به دریا خواهند رسید که به یک کرخه‌ای، دجله‌ای، کارونی، فراتی، نیلی وصل شوند. انسان‌های ناقص هم به نظر حقیر بخوان به کمال برسند، باید به یک کاملی وصل شوند. اگه یک انسانی که میتونه به خدا برسه میشه داعشی و امثال داعشی، به نظرم دلیل اصلیش اینه که از اون معیارها و ملاک‌های اصلی دور افتاده و اون ملاک‌ها و معیارهای اصلی فقط و فقط آن چیزی که اهل بیت عصمت و طهارت تعیین فرمودند. به نظر ما مادامی که بشر از طریق اهل بیت دور افتاده به اون ملاک نخواهد رسید. اون ملاک چیه؟ خب اون ملاک چیه؟ سخن اهل بیت علیه السلام هست و برای همین تمام بدبختی ها از صحیفه شروع شد که اهل بیت کنار زده شدن، که گفت تخم گل کاش یا آخر گل شد و از سرش نغمه سرا بلبل شد. خار کشتی ثمرت خار دهد، خار جز خار کجا بار دهد. چون حضرت فاطمه زهرا هم نام بردن و این ایام متعلق بهشونه، اومد در مسجد فرمود آگاه باشی این شطوری که در این سقیفه بنی ساعده آبستن کردی به زودی فرزندی خواهد زایید به نام فتنه و شما به جای شیر از پستانش خون خواهید خورد و ثمره این چه دارش و امثال.
خیلی تشکر میکنیم، خیلی خیلی ممنون، استفاده شد میکنم. انشاءالله از عزیزان هم انشاءالله قرار از جلسات بعد همطور استفاده کنیم از سر حضرت استاد. عرض کنم که از نگاه دیگر هم بخواهیم به این موضوع که اشاره فرمودن استاد بزرگوار، با نگاه عقلی بخواهیم به مسئله وارد بشیم، بحث یه خورده گسترش پیدا می کند، ولی جا داره که حالا این بحث مقدماتش هم باز بشه انشالله. چون سؤالیست که شاید برای خیلی از دانشجویان عزیز هم پیش بیاد، عزیزان که با ما واضح میشند این مطرح بشه. گاهی هم اصلا به ذهن خود انسان میاد این سوال، به طور طبیعی نمیتونه زیر فکرش هم بجیره. اولا این که ما مستاقن که داعش رو فرمودید، ما رو وسعت بدیم به هر انسانی که الان مثلا ما در جامعه خیلی گروه های التقاطی داریم که رسیدن به جای حتی شکاکی سفسطه گرفتار شدند، از بس شبهات تو ذهنشون فرو رفته اصلا دیگه به شک کنه از کجا معلوم مثلا این فکر من درسته، از کجا معلوم مثلا فلان مسیحیت درست نیست، اصلا کمونیست درست نیست، و این فکر به صورت‌های مختلف اگرچه از طرف استکبار تقویت میشه، این تشدید میشه، ولی شاید گاهن در درون خود ما از طریق وسوسه های شیطان اصلا ایجاد بشه. لذا ما یک مطلب به نفس قضیه توسط بکنیم که اساسا منشأ چنین سوالاتی از کجاست، چه از درونمون چه از بیرون چه تشدید میکنه، بعد بریم سراغ مصادیق، چون وقت مصادیق هم خیلی راحت دیگه معلوم خواهد شد. البته همه انسان ها عقل رو قبول دارند، هیچ کسی نیست که مخالف عقل باشد. اگر ما در خصوص شریعت خدا حتی و همه به همه این مسائل اختلافاتی هست در بین بشر، اما در موضوع عقل همه اتفاق نظر دارند. حتی یک نفر مثلا جنایتکار وقتی بهش میگن تو بی عقلی، خب خیلی بدش میاد. خب ما از همینجا شروع میکنیم. اتفاقا در دین ما، در دین مترقی کلمات اهل بیت علیهم السلام، برای عقل جایگاهی قرار داده که در هیچ یک از تحقیقات و آثار دانشمندان اینطور باز نشده عقل که در اونجا آمده. و این یک ادعایی است که ما به همه جهان میکنیم، در همه دانشگاه‌های عالم بیارند درباره عقل آخرین نظریاتشون رو بیارن بریزن اینجا، و ما هم عباراتی که در قرآن و روایات آمده بیاریم کنار اونها، ما وقت ببینیم که کدوم مترقی تره. حالا مشهورترینشون که در مباحث روانشناسی روحشناسی دیگه ادعاهای عجیب و غریب دارن توش موندند، در حالی که در دین ما اصلا جنس عقل رو باز کرده بیرون کرده شه چه خبره، اصلا عقل از کجا شروع شده اون رو باز کرده، اصلا عقل قبل از اینکه عقل باشه چی بوده اونها رو باز کرده. حالا بگذاریم از این، و این ادعاییست بیارند از هر کدوم تحقیقات آخر نظری رو میخوام بیارند. این مطلب اول، چیزیست که چه بخواهد و چه نخواهد تسلیم اوست، و در این حال هم شناخت عمیق هم از او ندارد و معیارش هم با اوست. خیلی خوب، حالا ما با اون مبنای فکری خود این اشخاص داریم صحبت میکنیم که آقا راست راستی به ما بگو ببینم همین عقلش خودت قبول داری از روز اول بچگی تا اون لحظه تماماً کمالاً مطابق و زندگی کردی تو، یعنی هیچ خلاف عقل چیزی نکردی تو یا انجام دادید؟ خب ما در نگاه آیات و روایاتمون یک سری اصولی داریم که اصلا در نظام خلقت اصلا وضعی دارند، یکم همینه. میفرماید حتی اگر کسی مطابق عقلش زندگی بکنه، او یک لایه‌های بهره‌های از این برده است و همان او را هدایت خواهد کرد و همان او را از ظلم و ستم و تاریکی و انحرافات نگرش خواهد داشت و همان او را اتفاقا توجه به حق خواهد نمود و همان او استشمام عطر حق را خواهد کرد. ما بحث از هیچی نداریم، ما بحثمون اینه همون عقل رو که قبول دارند یه بازبینی کنند تو زندگی خودشون. اگر این رو بازبینی کنن مطابق اون باشد، به آن چه که رسیدن اون حقه. یک مبنای روایی داره خیلی جالب، حالا بندشون حاضر ذهن نبودم سوال در این بخش باشه، انشاءالله در فرصتهای بعدم خواهیم رسید انشاءالله به این بحثا. خب از اینجا ما هیچ اختلافی نداریم. اگر ما نگاه کنیم کسی نه موافق مخالف شر اموراتی که مخالف عقل از او صادر می شود، این کفایت می کند بر انحراف اون شخص، این کفایت می کند بر زلالت اون شخص، این کفایت می کند بر باطل بودن اون راه و اون شخص، این تمامه. خب حالا ما بیاییم زندگی نها چه ادعا می کنن، همون داعش رو بیاریم، زندگیشون رو ببینیم آقا چه اینها با ادعایشون مطابقت داره از این همه جنایت‌های عجیبی که کدوم عقل گفته که یک انسان رو بگیر تو یک قفس آهنی نتونه دست و پا هم بزنه، بزن توش آتش رو بسوزه بعد افتخار بکن به او، فیلمش هم بردار به همه دنیا بگو که از من بترسید. کدوم عقل گفته تا حالا؟ کجای دنیا همسیزی داریم ما؟ صدها هزارها از این خلاف عقلهایی که انجام داده شده. پس اگر همشو فرمودید که اگر اون شخص توهم شرده حقه، اون خودش توهم کرده. ما معیار داریم که اتفاق نظر همه عقلا است. یک وقت هست که شخص توهم میکنه، یه وقت هست که معیاری هست همه عقلا وقتی به مثلا مطابقت میدند همه عقلا تأیید میکنند. این بحث جداگونه است. بل اتفاقا این مطلب خیلی جالبی است. انسان در دین خود ما اتفاقی هست، انسان به خودش بدبین باشد، انسان اعتماد نکنه که اون چه من یافتم درسته. اتفاقا زیبایی ها دین ماست، در جاهای دیگه شاید هم پیدا نشه همچون چیزی، باشم خیلی چند بر اهل عقلا. پس اگر کسی اعتماد کرد بر این چه آنچه یافتم 100% همان است و لا غیر، خود این وهمه، خود این باطله. اما در دین ما فرموده شما هر چه فهمیدید تو نیازمندی به یک معیارهای قوی شو مطابقت بده. ببینیم مثلا مرحوم علامه طباطبایی المیزان، شما ملاحظه فرمایید آقا غوغا شد این مرد الهی در فهم آیات، چه چیزهایی کشف کرده با اون عظمت نورانیت باطنیش. بعد چی میفرماید؟ نگاه بکنید رو تر پاورقی، میگه والله اعلم، اینها چی من فهمیدم خدا داناز حقیقت چیه. یعنی من این مقدار تونستم بفهمم، ادعا نمی کنم این چه من فهمیدم این است ولا غیر. یه مطلب جالبیه. اتفاقا همین است که ما را مرتب به حرشت وامی داره. پس این مطلب اول که ما عقل رو اتفاق نظر همه انسانهای خردمند عالم هست، چه به اونها که دین رسیده دین حق، چه به اونها که دین حق به اون نرسیده. ما یک بحث مبنایی داریم در آیات روایاتمون، اگر کسی واقعا مطابق عقل به کسی که دین نرسیده حتی اگر عمل بکنه، او سمت سویش به سمت دینه و این می جرده تا دین رو. چرا؟ چون جنسشون یه جنس واحدیست، مزهی که از او خواهد گرفت همون خود عقل بهش نشون میده که از این قوی تر هم داره. برو دنبالش، برو دنبال اون رو بجیز، چون ارتباط با علم وحیه. این عادت روایات مستندات داره که باید از روش بیاریم. خب این مطلب اول. مطلب دوم این است که خب ما از کجا بدونیم فهمی که ما الان یقظه پیدا کردیم، این بیدار پیدا کردیم، این بیداری درسته؟ خب بله، وقتی مطابق عقل و دین، یا بفرمایید مطابق معیار. یک وقت هست که میگم من فهمیدم، یک وقت میگم قرآن اینو میفرماید، معصوم علیه السلام این رو میفرماید، من میخواهم با اون تطبیق بدم. اینا دو تا مطلب جداگون هستن. اگه بگم من فهمیدم، جا داره بدبین باشم، یعنی هی دنبالش برم که ای بسا درست نفهمیده باشم، برم دنبال فهم مطلب. اما اگر بگم این معیار محکم، تو قرآن سرا فرموده ما آیات محکم فرستادیم برای همه مطلب اتفاقا، که اگر به متشابهات رسیدیم نگم من فهمیدم، بگم اینو تطبیق بدم با آیه محکم چی داره میفرماد. این فهم من با محکمات دور تطبیق میکنه، اونجا دیگه حرف من نیست که بگم درست غلط حق و باطله، اونجا این معیار محکم. مثلا بلا تشبیه. حالا ما اینجا مثلا این یک تک نخی رو بیاریم با یه نخ دیگه، چه تفاوت خیلی جزئی داره، یه دیواری ایکس مثلا زمینیه، میگه آقا این بزرگه، میگه نه این کوچکتره، اون بزرگتره، خیلی تشخیصش سخته. اینجا هرچه فهم خودشو میگه، میگه آقا من فهمم اینه که این بزرگتر از اونه. اون دیگر میگه نه آقا من فهمشیم این جایه مثلا عدم اعتماده برای فهم خودم، چون مبناش فهم خودمه. یا آقای میاره یه متر رو میاره، متر، میگه آقا من متر دارم، میرم نشون میدم، میگم این یک متر دو سانتی، اون یک متر دو سانتی و چهار میلی. اینجا دیگه نمیگم من فهمیدم، اینجا میگم این معیار اینو داره میگه، معیار قابل قبوله همه ی انسان هاست. اینجا دیگه هیچی شکی ندارد، اما در وضع اول همه شک داشتن، همه سردرگم بودند. و میگه این درسته؟ میگه این یکی درسته. و تو چشمت ضعیفه؟ و میگه چشمت فلانه. و میگه حافظت اینه؟ اما الان دیگه تمام شد فصل الخطاب. بس یک وقت ما میگه من درست فهمیدم، این بله جای سؤاله. یه وقت میگم محکم آیه اینو میگه، محکم روایت اینو میگه، من اینو دارم، میخوانم، میگویم، میشنوم، عمل میکنم. اینجا دیگر جایی سؤالی نیست، این معیار کاملا محکم و قابل اطمینانه. و این چه قرآن در جاهای متعدد خودش رو حق معرفی میکنه، اتفاقا برای همین، حتی یکی از ننشه تنها این، یکی از آثار برکات فهمه همینه. چرا این انسان همیشه تو وسوسه های فکری مشکل رو دارد؟ لذا قرآن میگه شک نکن، حتی برای جای تعصب باشه، جای شگفتی باشه، جای سوالات عدیده باشه، شک نکن. وقتی من گفتم مثلا از یک سنج، بابا سنج 10 سال بمونه تو آب خیس نمیشه، اما حالا از این سنج بیاد 12 تا چشمه آب بریزه بیرون توش، اگه همچون چیزی من گفتم، نگو مخالف علم، نگو فلان اینجور، نگو حق این. حالا چرا من متوجه نیستم؟ میگه مربوط به ضعف خودته، این رو محکوم نکن. وقتی کلام قرآنی شد، داعش وقتی میگه من مسلمانم، خب ما میگیم بیاریم معیارهای قرآنی رو. تا کدوم معیارها؟ محکمات رو، محکمات رو. خب قرآن درباره ولایت، چون استاد اشاره فرمودن به اون، ما محکمات داریم برای ولایت. حالا تو دا از استدلالات عقلی، چه بحث خیلی جالبی برای خودش در بحث ولایت از دیدگاه عقلیش. در محکمات قرآنی که ادعای میگه من متعصب به دین هستم، و این محکمات پس کجا رفت اینا؟ چرا با کجا تطبیق شده با این؟ کجا امامان اونها مطابقت این ویژگی ها رو چه دار اون داره؟ و الی آخر. پس هم از حیث عقلی و هم از حیث محکمات و هم از حیث اینکه این محکمات چه میفرماید، اون رو ما دنبالشیم، نه اینکه من چی فهمیدم. اما بله، اینکه من فهمیدم یا درست یا غلط، این یه بحثیست که باید به خودم همیشه به اصطلاح شک داشته باشم. و این مطلب سوم یا دوم. مطلب دیگر اینه که باز همون قرآن که مورد قبول همه فرق هست، خود قرآن به ما وعده داده که اگر شما این اعمال را این طور انجام بدید، ما چشم گوش شما را باز میکنیم، چشم گوش حق بین شما را باز میکنیم، و شما به آنچه چه میرسید مطمئن هم میشین که درست رسیدید. خیلی جالبه، فرقان، بصیرت، از این قبل عبارات شما در قرآن و روایات داریم، اینه که اگر کسی اون دستورات تهذیبی رو انجام بده اون استعدادها باز بشه، مثل الان بلا تشبیه حالا مثلا یک نفر حس بویاییش، اگر حس بویاییش تا فلز مادرزاده باسی از طرق مختلف بهش بفهمانیم که مثلا این بوی جنده، با قیافه و ابرو و یه حال هوای تهوعی نمایش رسید تا کنار بره از این. این مثلا بوی گیاه جنده، مریض میکنه. این بوی گل خیلی زیباست، با یه حال هوای قیافش بهش انتقال میدیم. خب حالا ما با این روش اولا این جا داره شکی بکنه، شاید اینا مرا دست انداختن یا واقعا اینجا جنده، واقعا فرا کردن، نفرت انگیزه. ثانیاً هم اعتماد بکنه تا کدوم محدوده، تا عطر 4 تا گیاه، 5 تا گیاه، 50 تا گیاه، هر دونه دونش بایستی بیاد بهش انتقال فهم کنه. اما برای 51 گیاه دیگه مونده، اما همین حس بویای باز بشه، تبابت بشه. حالا این در سیستم مادی انسان ها، در سیستم نفسانی انسان خیلی قوی تر از مطلبه. در سیستم این حیوانی مادی این آیه است به ما، نشانه است به ما، مصداق عینی است به ما. ببینید چجور اتفاق میفته، چه قضیه اتفاق میفته. حس بویاش تبابت میکنیم، اولا این که آن جندی که از قیافه و لب و ابرو و اینها منتقل میشد فاصله این دوتا رو میفهمه. یعنی چی؟ اون فهم چی بود؟ این فهم چیه؟ فهم اولی جای شبه هست، در معرض شک تردیده، اما فهم دومی دیگه یقینی نیست. فهم دومی تمام عالم بیاد که این بوی قشنجه، این یقینیست دیگه. چرا؟ با حس مربوطین استشمام میکنه اولا، ثانیاً آنطوری چه هست میفهمه، ننش آنطور چه تفهیمش میکنند، ثالثاً این که اعداد بیشماری از موجودات رو عطرهاشون رو برش بیارید، اولین بار 1001 بوی گیاه رو بهش بیارید، انگار همین الان آشنا با اومد اصلا، با حس مربوطه، همون رو میگیره چه همون رو گرفته بود. و جالبتر از همه اینه که مثلا اگر ما 10 نوع بوی جند داریم، هر کدوم یک قسم خاصی از این مراتبشون متفاوته، هر 10 تفاوت اونها هم در حال متوسطی همیچی. اگر 10 عطر خوبی داریم، تنوع آنها هم تو در 10 میفهمی همیچی. همین زیبایی ها، این استحکام مال کدومه؟ مال اون حس مربوطه. ولذات ما یک علمی داریم اسمش که علم حکمت، که قرآن میفرماید ما به جناب لقمان دادیم دیگه. نه نستن دیگه، نه محکماتن دیگه. حکمت رو بهتر بگیم چه علمیه؟ حکمت یک علم محکم، وقتی فرمون حکمته یعنی علم محکمه. یعنی ما با سایر علوم نظری، استنتاجی، انتزاعی، چی و چی، مفاهیم گوناگون علمی، همین هم که فرمودید اینها آسیب پذیرند، شک پذیرند، احتمال اینکه درست غلطه، بدبینی انسان خودش. اما حکمت اینجوری نیست. حکمت علم محکمیه. یعنی ما یه سری مراکز علمی داریم چه ورا و فرای از این حواس پنجگانه، از مرکز ذهن حافظه، اونها اگه شکوفا بشه ببره چه همین تزکیه نفس، اون وقتی بیدار شد اون مستقیم اون حقیقت رو میگیره و میفهمین حقیقته و همه عالم هم بیان شک درش نیست و چگونه از این حقیقت همگی و همه قوی تر از اون کسی بویای مادی من باز شده و میبینم یعنی چی و اون مریضی ها رو. اگه کسی گفت بوی گل سرخ آقا از کجا معلوم خوبه، اگه کسی گفت چه از کجا معلوم، میگیم پس تو یک مریضی دارید. چرا؟ به فرمایش امام رضوان الله، عزم، انگور، عنب الفاظ متفاوتن، خود حقیقت همه متفق القولند. یک احدی ما تو عالم نداریم بگشه مثلا نور یه چیزیه، مثلا اون یکی یه چیزی دیگه است، هیچی نداریم. این علم محکمه، منتها در محدوده علوم حواس پنجگانه، علوم ذهنی نظری ما فعلا، علوم برتر، علوم حکمت از اینم قوی تره، از اینم بالاتره و در اونزین مشکلات هم ندارد. و قرآن در آیات محکم خودش راه رسیدن به آن را هم تو نشون داده و مورد اتفاق نظر همه هست، اون برای ما این مژده را هم داده بود و ما را از این سرگردانی به فضل الهی کاملا نجات داده است. این یک مختصر توضیحاتی بود در خصوص که انشاءالله تعالی ما وقتی به معیار روی آوردیم. البته یه مطلبی هم هست که می‌فرمایند گناه که یه نوع مریضی به قلب انسان میاره شبیه همون مریضی است که در گوارش انسان ایجاد میکنه، مزه غذا رو برخلاف واقع میبینه، مزه فلان رو برخلاف واقع متوسط میشه، هضم نمیتونه بکنه، اون مریضی مال اون مریضیه. وقتی که اتفاق نظر تمام عقلا اینه که این غذا خوشمزه‌ایه، اگه یک گفت نه خیر، اینجا دیگه نمیتونه، اصلا توان نداره، قدرت نداره اون حق رو به هم بزنه، او خودش تو خودش مشکله. ولذا بحث استغفار، بحث توبه یه بحثیست که ابتدایتر مرحله برای اونهاییست که فقط عقل رو قبول دارند که برن دنبال اون. ما به اطمینان به اونها میگیم که همین که عقل رو قبول دارید، اینو درست برو اصلاح کن خودتو، یه بازنگری کن در گذشته خودت، این مریضی ها رو که خلاف عقل خودتم قبول دار نباید میکردید، راه باز میشه. این راه قطعیست، مجده قرآنیست. ولذا این مسئله هم یک مطلبیست که گناه این مریضی ها رو پیش میاره. و مسئله همنشین خیلی عجیبه. چرا میفرمان که با اهل غفلت هم نشین نشید؟ آنطور که از مار میترسی از اون فرار کن. این همه آیات محکم روایاتمونه. چرا؟ روایت خیلی جالبه. حالا دیگه عربیش دیگه باید روش نگاه کنم، عرض کنم. فرماد اگه پیش چنین کسی بشینی نفس تو اون وضعیت او رو می دزدد. سرقت عبارت سرقت داره، خیلی روایت عجیبیه. اگه تو باید هم نشینی بشینی چه او انحراف داره، اهل غفلت، مریضه، گناهکاره، مسلمات قطعی گناه رو میکنه، تو تازه میخواستن هدایتش بکنی، میگه چرا بانش میخواستن هدایتش بکنم، چرا بان میخوام حتی همیشه با هدایتش بکنی، باید واکسن بزنید، باید ماسک بزنید، خیلی خطرناکه. نفس چرا سرقت آورده؟ برانش همچنان میدزده شما متوسم نمیشیم. یه وقت میبینی که آرام آرام افتادم تو وادی شکه های عجیب و غریب. یه سری از شکه های که ما گرفتارش هستیم مال همنشینه هاست. شبهات را شیطان و شیاطین درست میکنند، التباسی ذات میکنند و بعد از اون طریق عقل نما میکنند، حق نما میکنند و اینها رو نفس میدزده و اثر میگذاره، انسان رو تا اون روزها هم میکشه. فلذا ما اجر میفرمان با اهل آخرت افتخیز کنید، خواهیم دید که با اهل آخرت افتخیز میکنیم، زندگی اهل آخرت رو میکنیم، اصلا نور اونها رو متوسط میشیم که چه اثر خاص خودشو دارد. مثل مضمو این است که ما در این گونه موارد که از کجا بدانیم فهم چی درسته یا فهم من چطور درسته، بر این مبانی، بر این معیارها، با این معیار مشترک در اصل فهم مطلب کاملا روشنه و در فهم شخصی خودم بله این کار خوبی است که ما هی به این وسیله تکامل پیدا میکنیم، به شرط اینکه اجازه ندیم ذهن به وسوسه بیفته و به مریضی گرفتار بشه. حالا نمیدونم چقدر مطلب روشن شد یا باز جای بحث باشه، باز خدمت عزیزان هستیم. این جلسه که وقت تمام بشه جلسه بعد بازم مباحث خوبه که حل لازی بشه انشالله در مسیر راه که پیش رو داریم، انشالله خیلی صاف از اهل بیت علیهم السلام بیشتر استفاده کنیم. ببخشین بفرمایید فرمایشی هست در این خصوص بعد.
رو به متضادش معنا کردیم، یعنی چیزی که باعث قفلت زدایی بشه و قفلت رو از بین ببره. ما داریم دیگه از اقسام تعریف این هستش که به ضدش تعریف بشه، فورا خود اشیا برداده. خب خیلی خوب این مرحله به مرحله جلو اومد تا اینکه شما مطرح فرمودید که برای قفلت نشانه هاییست و چهار روایت رو مطرح فرمودید و در این روایت ها نشانه های قفلت ذکر شده بود. یکی قصابت قلب، یکی موت قلب بود و یکی فراموشی مرد و یکی هم بیتوجهی به تغییرات و تحولات و تبدلات دنیا. این چهار نشانه در مورد قفلت ذکر شد. آیا ما با توجه به این که یعوزه نقطه مقابل قفلت هست میتونیم این برداشت رو بکنیم که کسی که دارای یعوزه هست نقطه متضاد این نشانه ها رو داره؟ یعنی کسی که دچار قساوت قلب نیست، مرگ رو فراموش نمی کنه، موت قلب نداره و بقیه این ها، آیا میتونیم بگیم این دارای یعوزه هست یا نه؟ این یک. سوال دوم این هست که شما فرمودید که در روایاتی که مطرح می‌فرمودید غلبت علیه قفله رو مطرح کردید. خب قاعدتاً باید در این روایات بین قفلت و غلبه قفله تفاوت وجود داشته باشه، چون هم تعبیر ویلون در روایات ذکر شده بود و هم در بسیاری از این روایات که شما فرمودید و اونها رو مطرح کردید غلبه قفلت مطرح شده. پس بنابراین باید بین قفلت و غلبه قفلت تفاوت وجود داشته باشه. چه شاخصه هایی رو میتونیم در تفاوت بین این دو اعمال بکنیم؟ و سوال سوم بعد این هستش که روایتی رو شما فرمودید مطرح کردید که در اون روایت ذکر شده بود محصوم فرموده بودن که ابعد است کسی که دچار مستی قفلت و مستی غرور بشه و این از خواب بیدار بشه. خب ما از این روایت میتونیم برداشت بکنیم که بین قفلت و غرور ارتباط برقراره. حالا آیا این ارتباط ارتباط عرضی است یا اینکه این ارتباط ارتباط طولی است؟ آیا این ارتباط علت و معلولی است؟ یعنی غفلت موجب غرور می شود یا غرور موجب غفلت می شود؟ اینها رو ما فعلا کار ندیم. اما اون بخشی رو که در این روایت تاکید شده مستی غفلت، من روی این نکته تاکید دارم. آیا ما می تونیم بین غلبت علیه الغفلت و سکر غفلت ارتباط برقرار کنیم؟ این ارتباط امکان پذیر هست یا نه؟ خصوصا اینکه ما این غفلت رو بخوایم در دو جهت تقسیم بندی کنیم.
تسارتان خیلی تسارتان رو کنیم چون فرمایش پشت سر هم میاد، من دیگه غفلت کردم خودم که بنویسم، یاد جلسه قبل افتادم که دیگه چیز باش، پس ازامز سوالات دونه دونه مطرح کنیم. غفلت کردم ننوشتم، اجازه دارم سوالات یکی توضیح بدم، سوال بعدی باشه که حالا بندرستیم دیگه یادداشت کنم لااقل این. میبخشید فرمایش رو قطع کردم، حالا بفرمایید. بله همون دیگه، من از این وقت باید یادداشت کنم این دیگه، ما غفلت شد نفه چون من حالا سابقه نداشت سالات به این پشت سرمی باشد. من دیگه از اول می نوشتم هم سال اول یادم رفت بازم.
یا استاد لب دواب اینه که آیا میان غفلت و غلبه غفلت،
اون سال اول چی بود؟ من
نشانه های
قبلت
رو
میتونیم متفاوت بشو تر نشانه های عقل لحاظ بکنیم یا نه؟ بله، مثل عرض کنم نشانه های و مثل موت قلب و قساوت اینها رو فرمودین. بله جزاک الله. این نشانه هایی که ما قبلا هم عرض کردیم که آنچه که روایت می‌فرماید ما به اون اطمینان داریم، یه وقت ما از خودمون یه چیزی می‌خواهیم، تراوشات ذهنی خودمون باشه، کشفیات ذهنیمونه، یا یه سری مثلا در الفاظ مفاهیم مثلا مناسب اون رو پیدا می‌کنیم، این یه بحثیه. یه وقت نه چه صریح آیه به روایت آیه ببینی نسبت به این چه نظری دارد. بله ما ببینیم برای مؤمن نشانه های اومده تو روایات. مؤمن وقتی میگیم مؤمن چه هست دیگه؟ در حال بیداری است. آن مقدار نشانه مربوط به اون میتونه باشه، یا همون مفهوم مخالف نشانه ها نشانه اون یکی میتونه باشه. وقتی کسی چه به یاد مرگ شد معلوم آدم بیداریه، یعنی مفهوم مخالف اون یکی دیگه نشانه اون دیگری خواهد شد. وقتی یک فردی رقت قلب داره خوب معلومه که یه بیداری برایش توسط حاکم شده. منتها عرض کردیم که رابطه که بخش غلبه هم توش میتونه باشه، این جواب دومی هم تو این قسمت، مثلا بین غفلت و بیداری اینها مراتب دارند، درجات دارند. انسان ممکن است در یه مرتبه از طول سیر تربیت کمالات خودش در یک مرتبه بیدار هست، اما به مرحله‌های بالاتر چی؟ غافل هست. و همینطور اون دیگری در مراتب بالایی بیدار هست، اون دیگری از اون غافل هست، تا میرسه خود روایت فرمود اون بیداری قطعی کامل حقیقی در بعد از مرگ چه و آخرت، اون یقظه چه دیگه به طور کامل تمام ظهور بروز پیدا کرده. و این رو ما در زندگی هم میتونیم توسط پیدا کنیم، مثلا فراوان هم تو زندگیمون. مثلا یک کسی میره مدرسه برای چی؟ برای اینکه آدرس خوندن رو یاد بگیره، اسمش رو بلد بشه، یه نامی اومد بتونه مثلا بنویسه، در این حد میخواه. خب از مراتب بالای علم میگه به خودی خود غافله، اما نسبت به اون آدمش اصلا علم رو تمسخر میکنه چی؟ نسبت به اون بیداری پیدا کرده، توسط پیدا کرده. همینطور کسی که مثلا میره مراتب بالای علمی تا مثلا فرضاً تخصص فلان بگیرد، خب این از مراتب بالاتر از اون خب غفلت دارد، بلازه دنبالش نمیره، اون دیگری کشف شده برایش اون بیداری، بهش تقلا میکنه. دو سال هم پرسر هم باشه، پنج سال هم باشه، ولکن نیست. در تمام موارد این هست. پس این عالم به لحاظ درجات طولیشون هر شخص یک مرحله در غفلت گرفتاره چه غلبه همشه فرمودید، بله اون دیگره معلومه شدت غفلتش بیشتره، این دیگری غفلت داره نسبت به اون یه مرتبه بالاتر اومده و این هم از حیث درجات کاملا صحیحه. اما مطلب سوال سوم چی بود؟ بخشین من دیگه از این بعد انشاءالله باید بنویسیم. بعد سوال سوم فرمودین عرض کنم در قرآن ما یک واژه داریم به نام زلال بعید. مرحوم علامه رضوان الله علیه وقتی در توضیح و تفسیر آیه میرسه فرمود بعید از این باب هست که پس ما یه زلال داریم، زلال بعید. در زلال بعید فرقش با زلال چیه؟ در اینجا فرد گمراهه، در دومی خودش رو هدایت شده میدونه. پس وقتی که کسی خودش رو هدایت شده دانست در عین گمراهی، تو آیاتم داریم روایتم داریم، یحسبون انهم مهتدون، خیال میکنه هدایت شده. همون چه استاد بزرگوار فرمودن بله در این سوال چه خیال مطلب اینجا چی درسته. این در زلال بعیده، این دیگه هدایت شدنش بسیار دوره، بعضن دیگه در حد ختم الله علی قلوبهم. اما کسی که خودش رو هدایت شده نمیدونه، این زمینه هدایت قطعی است، این دیگه در گمراهی است نه گمراهی بعید. بنابراین اگه کسی وقتی میآید دنبال این که من یک عطری از کلام حضرت به استشمام کنم، این دیگری نیست که غفلت بعیده و غلبه بر غفلته، این نشان بر این است که این در حال بیداری و بیدار اصلا و مراحل از بیدار گذرانده تا اومده. یکی رفت الان تو فلان بنگا، تو معامله ماشینه، تو معامله نمیدونم ملک فلانه، نشسته اونجا شکارتی شده. برای چی؟ به این همه حقوقش هم این حالش قانع نیست. یه بزرگوار اومده ساعتها با تواضع بزرگواری میشینه محضر آیات روایات، درد دل داره، درد داره. نشستی اینجا عزیزان تک تکشون ته دلشون باز بشه، اینقدر درد داره در جامعه از اوضاع، از خطرات دشمن، از اینا همه بیداری های خیلی مراتب بالایی است. بنابراین اون غلبه غفلت، ما روایت رو میخونیم برای تبرکی که از نور کلام حضرت استفاده بکنیم، بهره ببریم. من چه نستعیذ بالله، نعوذ بالله، حقیر سسارت گناه بزرگ رو اصلا به مخیلم هم نمیرسه. اینها از باب اینه که ما روایت میخونیم تا بالاخره تو جامعه زندگی میکنیم. یک وقتی کسی که غفلت براش غلبه کرده، گاهی انسان یه لحظه جو حاکم هم اینجوره دیگه، از زنج روانی کار رو به جای میبرن که جامعه رو زوری میخوان به سمتی ببرن. حتی آدم های مؤمن و متدین هم اونجای احساس حقارت بکنن شما مثل اینکه حق اینا هستن دارن اینجوری دنیاشون دارسی میشه. خب ولذا ما چون هم در جامعه زندگی میکنه هم در کلام نورانی چیزی هستین از این با ولا نه اینا همه خودش همون علامت بیداری و بلکه بیداری های بالا و این به اون معنا نیست که این زیر واحد خونده شد. سوال بعدی ببخشین چی بود؟ بله بله تمام شد؟ بله استغفرالله استفاده میکنیم
خانم دکتر این فهمید که پس ما یک غفلت پایدار داریم یک غفلت ناپایدار. به نظرم از این روایت بر نمیاد، حتی اونجایی که اینکه غلبت علیهم الغفله هم بر نمیاد. سکر جناب استاد در لغت عرب دو تا معنا داشت ذکر شده، معنی شایع سکر که ما تو فارسی میگیم مستی، اصل سکر یعنی بستن، بستن، یکی هم پر کردن. عرب به بستن آب میگه سکر و نیز به پر کردن حوض میگه سکر. وجه تسمیه‌اش ظاهرا اینه که همان گونه که آب که منشأ حیات است میبندن میگن سکر، وقتی هم که راه عقل بسته میشه که راه نجات و هدایت است میگن سکر. حالا کسی که شراب میخوره برای یک اثر گذرایی داره، یک اثر جسمیه دیگه، چند ساعت، نصف روز، یک روز، بالاخره خوب میشه. حضرت میخواد بفهمد که سکر الغفلت و الغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمور، از سکر خمر شرابها موندگارتره. میخواد بیه که خیلی دقت کنی، حواستون باشه، مثل دردهای جسمی و روحی، مثل خوشیهای جسمی و لذات جسمی و روحی و روحی که اونا پایدارترن، موندگارترن. اگه حضرت میخواست یکی یه غفلت هایی هستی اصلا خوب نمیشه، خب اینکه یه اصلا دیگه، اینکه نامیدیه، حتی اونجایی که قلبن میکنه بعض شدته، بعض شدته. برحال برداشت من اینه که حضرت فقط تحذیر و هشدار هست که حواستون باشه.
جزاک الله احسن، خیلی ممنون. بله این بحث امید چه دیگه، بحث جالبیه، خیلی ساده کردیم. من خب باز فرماشاتی هست بزرگوارا خدمتشون هستیم اگر نباشه دیگه. بله با دروح اللهم انشاءالله علی محمد.